بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. در دو جلسه اخیر در مورد دلالت آیه 30 سوره مبارکه البقره و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. در مورد دلالت این آیه شریفه بر وجود عینی و خارجی امام زمان سلام الله علیه بحث شد و ملاحظه فرمودید که با تمرکز روی الفاظ آیه، یعنی اسمیه بودن جمله انی جاعلون، مشکک بودن مفهوم خلیفه، سؤال ملائکه از خداوند که سؤال کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء که از سوی خداوند متعال رد و انکار نشد و نفرمود شما اشتباه میکنید و این چنین نخواهد بود، بلکه از عدم رد و انکار خداوند متعال میشود تأیید اجمالی را هم فهمید که خداوند متعال هم تأیید میکند که این برداشته ملائکه فی الجمله درست هست و بالاخره پاسخ حق تعالی که فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون از مجموع این خصوصیات لفظی با تمرکز روی این خصوصیات دلالت قوی و جالبی از این آیه شریفه بر وجود عینی و خارجی حجت خدا و خلیفت الله فی ارضه حضرت حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه در عصر غیبت که ما در آن قرار داریم به دست آمد. اینجا سؤالی نسبتاً فنی و طلبگی مطرح می شود که چنین دلالتی نامش چی هست و از کدام یک از اقسام دلالت. استحضار دارن عزیزان که در منطق دلالت به 3 قسم تقسیم شده: دلالت عقلی، دلالتی است که بین دال و مدلول ملازمه ذاتی و وجودی برقرار باشه، مثل دلالت اثر بر مؤثر. مثلا نوری میبینیم و چراغی دیده نمیشه، اما از نور پی میبریم به این که چراغی وجود داره. مثلا از حیات منزل همسایه نوری دیده میشه، خب قهرن این نور منشأش چراغه، دلو این که ما چراغ رو از این طرف دیوار رو منزل خودمون نمیبینیم. یا نزدیک طلوع آفتاب روشنایی دیده میشود، این روشنایی حکایت میکند که خورشید یا طلوع کرده یا در شرف طلوعه و امثال ذلک. صدایی میشنویم از پشت دیوار، خب میفهمیم که منشأ صدا وجود دارد. حالا صدای انسان اگر هست انسانی وجود داره، صدای پرنده‌ای هست پرنده اون طرف وجود داره. ما منشأ صدا رو نمیبینیم ولی نوع صدا را که میشنویم میفهمیم که صاحب این صدا تناسب با این صدا اون طرف دیوار وجود داره. دودی میبینیم بلند شده از یک جایی، منزلی، مغازهی، جایی، خب فوری به آتش نشانی زنگ میزنن مردم، زنگ میزنیم ما هم اگر دید ببینیم، چون منشأش آتش سوزی، آتش به وجود آمده، آتش درگیر عرض کنم که در گرفته که این دود دیده میشود از فلان ساختمون داره و آسمان بلند شد. این دلالت ها را در منطق نامگذاری کردن به دلالت عقلی که بین دال و مدلول رابطه وجودی وجود دارد، ملازمه ذاتی وجود دارد. این یک قسم دلالت. قسم دوم دلالت طبعی است. دلالت طبعی اونجاییست که بین دال و مدلول ملازمه طبعی وجود دارد. طبع انسان یا حیوان یا نبات یا جماد یا الکتریسیته و برق یا میکروب یا ویروس یا اتم یا هر چیزی دیگری طبایع ملازماتی دارند. مثلا در مورد طبع انسان اگر طب دیده بشود احساس بشود، سرفه احساس دیده بشود که کسی سرفه میکنه، عطسه میکنه، در شرایط خاصی این عوارض دلالت میکند برای اینکه فلان بیماری در این شخص وجود داره. امروزه که این بلای کرونا به جان انسان ها افتاده در سراسر جهان تقریبا، بعضی از این علائم دلالت میکند بر این بیماری خطرناک. اینا بهش میگن دلالت طبعی. نوع سوم دلالت که در منطق مشخص شده دلالت وضعی است. دلالت وضعی اونجاییست که واضع چیزی را داله بر چیز دیگری قرار داده. الفاظ از این قبیله، لفظ دلالت میکند بر معنای خاصی. آب وضع شده است برای یک مایعی، برای ماده سیالی با خصوصیات کذا، با ترکیب کذا. آتش برای فلان ماده، خاک برای فلان ماده، گل فلان برای فلان ماده، فلان چیز، فلان جز و همینطور تا آخر. اینا دلالات وضعی هستند که الفاظی برای چیزی وضع می شوند. اختصاص به الفاظ هم نداره. علائم هم همین جورن، علائم راهنمایی و رانندگی، علائمی وضع شده برای عبور یک طرفه، علامتی وضع شده برای ورود ممنوع، علامتی وضع شده برای تعیین مقدار سرعت، علامتی وضع شده برای سبقت ممنوع و امثال زاده، برای گردش به چپ، گردش به راست، بنبست، چه اینا علائمی هستن که وضع شده. علائم ریاضی، دو خطی که متقاطع باشن به صورت عمود برهم، این علامت جمعه. عمود برهم نباشن، متقاطع باشن، علامت ضربه. یه خط مستقیم کوتاه و دو نقطه بالا و پایین علامت تقسیمه. یه خط فاصله تنها بدون نقطه بالا و پایین علامت تفریقه، علامت منهاست. اینا علائمی که وضع شده در ریاضیات برای جمع و تفریق. علائم دیگری که در ریاضیات رادیکال قرار داده شده چه اینا علائمی است که وضع شده. یا در علوم دیگر رموزی وضع شده، به جایی که بنشینن جمله را به کار ببرن یه علامت کوتاه میذارن و اهل اون علم میدونن که این علامت دلالت بر چه معنایی دارد، کار را آسان میکنه، صرفه جویی در وقت میشه. اینا علائم، اینا دلالات وضعی هستن که الفاظی علائمی وضع شدن. یا حتی افرادی که از نعمت سخن گفتن محرومن، خب اون حرکاتی اونها براشون وضع شده یا خودشون وضع کردن که این حرکات نشان میده از مافی ضمیرشون. آب میخوان یه علامتی، نان میخوان، غذا میخوان، گرسنه هستن، تشنه هستن، تمایلات دیگری دارن، خواسته های دیگری دارن، اینها رو با علائم خاصی بیان میکنن. این علائم وضع شده، این حرکات وضع شده برای فلان معنا. اینا همه دلالات وضعی. وقت دلالت وضعی را هم استثار دارن عزیزان منطقی ها، تقسیم کردن به سه قسم: مطابقه، تضمن و التزام. تعریف خاص خودشان رو هر کدام اینها داره که اینجا متعرض نمیشیم، به لزومی هم نداره. البته یه نکته ای را متعرض بشیم که در علم بیان از اقسام علوم بلاغت اصطلاح خاصی برای دلالت عقلی وجود داره که بیانیون در علم بیان دلالت تضمن و دلالت التزام را دلالت عقلی نامیدن. دوستان در معانی بیان اگر با این عنوان برخورد کردن احساس تضاد و تعارض نکنن بین این دلالت عقلی و دلالت عقلی منطقی که بیشتر رواج داره و در علوم مختلف هم از همون اصطلاح منطقی استفاده میشه، بگن که این چی هست اون چی هست، این که با اون سازگاری نداره. نه، این اصطلاح خاصی است مال علم بیان، اختصاص به علم بیان داره و جای دیگه ای کاربرد نداره، ازش استفاده نمیشه. که در علم بیان دلالت تضمن و دلالت التزام از این دو قسم دلالت وضعی را بهش دلالت عقلی میگن. اصطلاح و از قدیم هم معروف شده که لا مشاحت فی اصطلاح، روی اصطلاحات نمیشه جدل کرد و بحث کرد که چرا این اصطلاح را بحث کردی. صاحبان اون علم اون فن اصطلاحی وضع میکنن آزادن و باید مراعات کرد و در اون علم طبق اون اصطلاح سخن گفت. این چیز مهمی است. به هر حال حالا سوال را تکرار میکنی. سوال این بود که دلالت آیه 30 سوره مبارکه البقره بر وجود عینی و خارجی امام زمان در عصر غیبت که الان ما درش هستیم، عجل الله تعالی فرجه و شریف، از کدام یک از انواع دلالت این سوال؟ دلالت عقلی، البته وقتی میگیم دلالت عقلی همون اصطلاح منطقی مورد نظر اون از دلالت، یعنی اصطلاح بیان اختصاص به علم بیان داره و مورد استفاده علوم دیگر هم نیست. دلالت عقلی و دلالت طبعی مسلم نیست، روشن هم هست که چرا نیست. دلالت لفظی چطور؟ ظاهراً با هیچ شکل اقسام دلالت لفظی هم جور در نمیاد، نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام. و از قال ربک للملائکه اینی جاعل بالارض خلیفه تا آخر، این آیه شریفه دلالتش بر وجود عینی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نه از قسم دلالت عقلی منطقی است، نه از قسم دلالت طبعی است، نه از قسم دلالت لفظی، هیچ کدوم از این 3 قسم اصلی و همچنین 3 قسم داخلی در دلالت لفظی که مطابقه و تضمن و التزام باشد نیست. با یک تأمل مختصر تصدیق می‌فرمایید که هیچ کدوم اینها نیست. وقتی نیست، خب پس این بالاخره این چجور دلالتی، چجور استدلالی است؟ اگر نامی برای این دلالت نیست، خدای نکرده ممکنه دچار شک و شبهه بشن عزیزان که نکند اساس درستی ندارد این استدلال و این دلالت. جواب این است که برای این نوع دلالت دو نام در آثار علما وجود داره، گرچه این دو نام در اون تقسیم بندی دلالت که مشهور است در منطق مطرح نشده، اما در السنه علما و آثار علما این دو نام وجود داره و هر دو نام هم بر این دلالتی که شرح داده شد خیلی سریع و مجمل اجمالی منطبق. اولش دلالت سیاقی هست. عزیزانی که اصول خواندن استحضار دارن، مرحوم مظفر در جلد اول اصول الفقه پس از بحث مفاهیم دلالت سیاقی را مطرح فرمودن و اون را بر 3 قسم تقسیم فرمودن: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. این هر 3 قسم است برای دلالت سیاقی، که این دلالت سیاقی نه دلالت عقلی منطقی هست، نه دلالت طبیعیه، نه دلالت وضعیه، نوع خاصی از دلالت، ولو این که منطقیون مطرح نکرده باشن. و برای قسم اشاره مرحوم مظفر و دیگران هم به دلالت 2 آیه از قرآن مجید بر مطلب سومی استناد کردن. آیه اول و حمله و فصاله 30 شهرن در سوره مبارک احقاف آیه 15 در مورد فرزند جنین و بعد هم دوران شیرخوارگی، حمل فرزند انسان و انفصالش از شیر مجموعاً 30 ماه می شود. اینجا اینجوری فرموده در سوره البقره آیه 233 می فرماید بل والداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، مادرها بچه‌شون رو اگر بخوان به طور کامل شیر بدن 2 سال تمام شیر بهشون میدن، یعنی یک حقی که انده برای فرزندان برای شیرخوارگان شناخته شده که 2 سال از نعمت شیر مادر نوزاد استفاده کن. خب این دوتا را کنار هم میگذاریم، مرحوم مظفر فرمودن، دیگران هم فرمودن به دلالت اشاره که اسمش این رو دلالت اسمش اشاره هست، به این نتیجه میرسیم، به این مدلول میرسیم که دوران حمل اقل حمل 6 ماهه. وقتی که مادرها بخوان شیر کامل بدن 2 سال شیر میدن، از این طرف هم اون آیه سوره احقاف میفرماد حمل و انفصال، دوران حمل و دوران انفصال از شیر، یعنی شیردهی کامل، شیرخوارگی کامل که در 2 سال هست 24 ماه جمعاً میشه 30 ماه، معلوم میشه که اقل هم 6 ماهه، یعنی 6 ماهه هم فرزند میتواند به طور با عرض کنم ساختار کامل، با بدن کامل، شکلگیری کامل اعضا و جواره به دنیا بیاد و ادامه حیات بده، زنده بمانه و انسان برومندی هم بشه و فعال در اجتماع. این دلالت این دعای شریفه بر اون مطلب سوم که در هیچ کدوم از این دوتا نیست، این از نوع دلالتی استفاده می شود که اسمش را اصولیون گذاشتن دلالت اشاره. عرض کنم به حضورتون که تعریف این نوع دلالت این است که مدلول کلی کلامی مستلزم مطلبی باشد و ملازمه فیما بین بیان به معنی اخص نباشه، چون اگر بیان به معنی اخص شد مطلبی که با ملازمه فهمیده می شود جزء مفاهیمه. مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی در کتابی اصولی که دارن به نام دروسون فی علم الاصول در جلد سوم صفحه 128 بیان جالبی در توضیح این نوع دلالت، دلالت سیاقی بیان فرمودن. اجمال فرمایش ایشون این است که می فرمان مفهوم ترکیبی از یک جمله ای، عرض کنم به حضورتون که اگر از خود جمله باشد این منطق، اگر از ملازمات آن باشد بیانه به معنی اخص باشد مفهومه، بیانه اخص نباشد سیاقیه هست. خیلی روان و موجز ایشون بیان فرمودن دلالت سیاقیه را در این کتابی که عرض شد و محلی که نقش شد، آدرسی که داده شد. خیلی خوب، پس این دلالتی که گفتیم آیه شریفه دارد بر وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه، میتواند اسمش دلالت سیاقی باشد که رسماً در اصول الفقه مطرحه. بزرگان و علما در علوم در کتاب‌هاشون در علم اصول درباره اون صحبت فرمودن و ملاحظه فرمودید دلالت سیاقی نه از نوع دلالت عقلی منطقی است، نه از نوع دلالت طبعی منطقی است و نه از نوع دلالت وضعی منطقی است، یه نوع دیگری است. حالا منطقیون مطرح نکردن و دربارش بحث نکردن، مانع از تبیین این، شناسایی این نوع دلالت و پذیرفتنش و بحث در موردش نیست. من ای وجود نداره از نوعی منطقی که نمیتونن من بکنن. این یک اسم برای این نوع دلالت، اسم دیگری هم وجود داره، اونم عبارت است از دلالت زمینی. این دلالت زمینی هم از قضا در آثار علما به وفور دیده می شود در حوزه های علمی مختلف، حوزه علمی منظورم موضوعات علمی است. در تفسیر، در عرض کنم به حضورتون که اصول در فقه جستجو بکنید، میبینید که در حوزه های مختلف، در عرصه های مختلف علمی دلالت ضمنی مطرح شده. من حالا از باب نمونه دو سه تا آدرس خدمتون عرض میکنم که دغدغه‌ای نداشته باشید. در همین تفسیر شریف نمونه در جلد 27، در تفسیر سوره والعادیات در صفحه 247 همین جلد 27، اونجا دلالت ضمنی بیان شده که این آیات شریفه سوره والعادیات به دلالت ضمنی بر مطلب مشخصی که اونجا بیان شده دلالت میکنند. اسمش هم گفته شده، بیان شده، تصریح شده، این از باب از نوع دلالت ضمنی است. در ترجمه تفسیر مجمع البیان در جلد 3 صفحه 41 از دلالت ضمنی نام برده شده و بیان شده، توضیح داده شده که مطلبی از آیه شریفه به دست میاد از هیچ کدوم از انواع دلالی منطقی و معروف نیست، بلکه از نوع دلالت ضمنی است. در تفسیر الفرقان مال مرحوم آقای صادقی، محمد صادقی، در جلد 26 صفحه 24 اونجا هم تبیین شده دلالت آیه‌ای بر معنایی از نوع دلالت ضمنی. در تفسیر منیر یا تفسیر المنیر که مال یکی از علمای اهل سنت ظاهرن، در جلد 10 صفحه 11 اونجا هم دلالتی برای آیه‌ای بر مطلبی نامش دلالت ضمنی ذکر شده، گفته شده این آیه بر این معنا دلالت دارد، از هیچ کدوم از انواع دلالت معروف و مشهور نیست، بلکه از نوع دلالت ضمنی است. همینطوری قبلا اشاره کردم، در جاهای دیگر هم کسی دنبال بگرده میتوند این تعبیر را از علمای شناخته شده در حوزه های مختلف بیابد و ببیند که نوعی از دلالت وجود دارد که در منطق مطرح نشده و اسمش هم گفته شده، گذاشته شده و تکرار شده، دلالت ضمنی. خیلی خوب، علت طرح این بحث در این جلسه این بود که دوستان عزیز نسبت به مفاد بسیار مهم و ارزشمندی که در دو جلسه گذشته از آیه 30 سوره مبارک البقره در مورد وجود عینی و خارجی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست آمد، یه وقت دوچار شبهه نشن که بگن خب این چه نوع دلالتیست، نه دلالت عقلیست، نه دلالت طبعیست، نه دلالت وضعی، اونم اقسام سگانه وضعی، و بگن که پس معلوم میشه این اساس و پایه و بنیاد درستی نداره و خدای نکرده نسبت به این کم توجهی از خودشون نشان بدن. نه خیر، محکم و استوار این دلالت و مدلول هم مدلول بسیار مهم و ارزشمندی. در جلسه آینده انشاءالله بحث مشابهی درباره دلالت آیاتی که با روایات بر وجود امام زمان علیه السلام تطبیق داده شدن، حدود 50 آیه از بهار نقل کردیم که گفتیم آیات بیشتری هم هستن، خواهیم داشت انشاءالله. و بعد از اون انشاءالله به شرط حیات و توفیق سراغ کلمات و نکات دیگری از قرآن مجید خواهیم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.